بهار بهشتی دیگر از راه میرسد، نوروزی که نقش بهار را به تار و پود زندگی گره میزند. سال 1403 مبارک، فرش بهشتی.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
دیروز روز جمعه بود و نماز جمعه در سراسر کشورهای اسلامی در ماه رمضان برگزار شد. اما شاید مهمترین نماز جمعه در مسجد الاقصا بود. بله، حدود 120 هزار نفر در این نماز شرکت کردند. معنای آن هم مشخص است. روز قصد که نزدیک می شود، اتحاد مردم هم بیشتر می شود و این یعنی ترس صهیونیست‌ها. اما آمارهای جنایت صهیونیست‌ها در ماه رمضان کاهشی نشده است. آنها همچنان آدم می کشند. تصور کنید یک نفر منتظر مرگ و کشته شدن خودش نشسته. این روایت مردی است که به شبکه TRT از لحظه ای گفت که خانه‌اش بمباران شد.
رغم القنبله فی وسطنا ولولا اني نايم على راسي هاي الطلقه اللي مرت من فوق راسي.
بله، این صدای محمد الخالدی است، جوان فلسطینی در منطقه شیخ رضوان در مرکز غزه. او میگه که بمب را همینجا بین مردم انداختند. این گلوله که به دیوار اصابت کرده از بالای سرم رد شد و اگر آن موقع در این منطقه بودم الان زنده نبودم.
هاي طلع هاي دماء ابن عمي هاي الطلقات اللي اجت براس اخوي.
در این نقطه هم همسر برادرم به قتل رسید. او 7 ماهه باردار بود و پسرش نیز بغلش بود. او را بیگناه کشتند. این مرد جوان فلسطینی که حال خوشی هم نداشت درباره کشته شدن فامیلش این گونه میگوید: ترکش ها را میدیدم در این حال که خون به سمت سقف پاشیده میشد. تصور کنید تاق باز خوابیده اید و فقط پرت شدن یک سری چیزها از جمله خون برادر و پسر عموی خودتان را میبینید. اما فکر میکنید که اسرائیلی ها بعد از آن بیخیال شدن؟ نه، آنها خانه ما را هم منفجر کردند.
اخوك ودم ابن عمك ودم نسيبك.
آنها میخواستند اثر جنایاتشان را پاک کنند. معنای نسل‌کشی هم دقیقا همین است. نه به درخت رحم میکنند، نه به سنگ و نه به انسان.
علينا و احنا جلسين.
از این قبیل روایت ها در این چند روز در غزه زیاد شنیدیم. آمارها هم همین موضوع را تایید میکنند.
وثقت وزارة الصحة في غزة أن 73% من حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاعهم من الأطفال والنساء.
73% از شهدا و زخمی ها در نوار غزه را کودکان و زنان تشکیل می دهند. تعداد شهدا به 32 هزار نفر نزدیک شده. و تعداد زخمی ها هم از مرز 72 هزار نفر گذشته.
القت خلالها قوات الاحتلال ما يقرب 70 الف طن من المتفجرات.
طبق همین آمار گفته می شود 70 هزار تن اموال بمب و مواد منفجره بر نوار غزه فرود آمده است. یک آمار دیگر هم دیدم که جالب توجه بود از جنایت های اسرائیلی ها.
Israel released an updated assessment of the damage inflicted on buildings in the Gaza Strip. It says 35% of all buildings in the strip have been damaged.
این که گفته بود 35% ساختمان‌های موجود در غزه آسیب دیدند. اینجا گزارشی از سازمان ملل داریم که گفته حدود 90 هزار ساختمان در غزه آسیب دیده که از این تعداد حدود 32 هزار ساختمان به شکل کامل نابود شدند. عدد کمی نیست، 32 هزار خانه. معنی مستقیمش هم اینه که ساکنان این 32 هزار خانه امکان بازگشت به خانه خود را ندارند. اما مهمترین موضوعی که از دیروز در مورد غزه وجود داره و احتمالا شما هم درباره شنیدین، موضوع قطعنامه جدید امریکاست که جنجال پا کرده بود. آمریکا یه قطعنامه تنظیم کرده بود که ظاهرا هدف اصلیش آتش بس نبوده و یک جور دوباره حمایت های امریکا رو از اسرائیل تقویت میکرده. نکته مهم بود که چین و روسیه این موضوع رو وتو کردن و نگذاشتن که آنچه آمریکا میخواد پیش بره. قبل از اون نماینده امریکا در سازمان ملل گفته بود این قطعنامه کمک میکنه تا مردم غزه روزهای آرامتری داشته باشن، اما واقعا این گونه بود یا نه؟ وایسلی نینزیا نماینده روسیه در سازمان ملل گفت که پیشنویس قطعنامه آمریکا درها را به روی آتش بس میبندد، دستان اسرائیل را برای آتش افروزی باز میگذارد و باعث کوچ اجباری مردم غزه میشود. نماینده چین هم موضع تندی گرفت و گفته بود که
those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/
پیشنویس قطعنامه آمریکا همواره از موضع محوری تر که همان برقراری آتش بس است شانه خالی کرده. متن نهایی پیشنویس قطعنامه آمریکا مبهم است و خواستار برقراری آتش بس نیست. نکته مهم این که تنش درباره غزه واقعا به رأس ابرقدرت‌های جهان رسیده و اونها اون رو چالش خودشون هم میدونن، و چون به عبارت یک تحلیل که وجود داره اینه که موضوع غزه دیگه موضوع غزه نیست، این موضوعی که مدیریت جهانی رو زیر سوال برده که آیا اینکه جهان میتونه بحران‌ها رو در قالب سازمان ملل حل کنه یا نه. به عبارت اون فلسفه وجودی سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم الان داره کم کم زیر سوال میره، و این البته برای خود ابرقدرت‌ها اصلا مهمتره که این اتفاق نیفته. حتما میدونید که آمریکا پیش از این 3 مرتبه قطعنامه ارائه شده از سوی دیگر کشورها رو که خاطر آتش بس در غزه بوده وتو کرده. بنابراین عملا کسی باور نمیکنه که آمریکا خواهان آتش بس باشه. درباره بیمارستان شفا هم کم نشیدیم. اسرائیلی ها دوباره جنجال رسانی رو انداختن که نخیر ما در این بیمارستان کاملا حقوق بشری رفتار کردیم. اینجا بود که دوباره فعالین حقوق بشر جمع شدن و خواستن موضوع دقیق بررسی کنن. چند تا از پزشکایی که تو غزه بودن و فرا خوندن، اونا دوی سازمان ملل یه نشستی داشتن، خبرنگارا اومدن، بحث شد که چه اتفاقی افتاده. روایت عینی این پزشکان خیلی جالب توجه بود. یکی از اونها گفته بود
من توی 2 هفته‌ای که توی غزه بودم هر روز در بیمارستان الاقصی عمل جراحی انجام میدادم. حتی دستکش جراحی هم نداشتیم. مجبور میشدیم دستکش‌های قبلی رو بشوریم و دوباره استفاده کنیم. گاهی اوقات ما لوازم جراحی هم نداشتیم. مورفینی هم در کار نبود.
شاید این نتیجه رو شما هم رسیده باشید که مسئله غزه واقعا در سازمان ملل حل نمیشه و این مقاومت و در میدان هست کار را یک سری خواهد کرد. همین دیروز رئیس موساد به قطر سفر کرده بود. در دوحه قطر ظاهرا با رئیس سازمان اطلاعات امریکا، نخست وزیر قطر و رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدارهایی کرده. باید ببینیم که این چه کمکی به روند مذاکره خواهد کرد. اما اجازه بدید در آخر برنامه من ببینم در داخل ایران موضع‌گیری جدید چی بوده. بله، وزیر فرهنگ آقای محمد مهدی اسماعیلی در نشستی که فعالین حوزه بین‌الملل قرآن کریم داشتن، آقای وزیر ارشاد صحبت کرده و درباره مردم فلسطین اینجوری موضع گرفته.
این نشست و گفتگوی نخبگان در جهان اسلام باید خروجی‌های مشخص و روشنی داشته باشه. باید وحدت امت اسلامی رو در ریشه کردن تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی به مثابه یک جمع واحد اعلام نماید. سکوت مجامع بین المللی و کشورهای حامی رژیم صهیونیستی را به چالش بکشاند. وقتی که مردم مظلوم غزه بیش از 31,000 شهید رو تقدیم کردند، نباید عده‌ای از دولت‌های اسلامی همچنان به روابط اقتصادی و سیاسی خود با رژیم صهیونیستی ادامه بدهند. این یک خیانت آشکار به جهان اسلام، به جبهه مقاومت و یک دهنکجی به خونهای پاکی است که امروز سرزمین غزه رو معطر کردن.
ماه رمضان است و همه منتظرن ببینن روز قدس امسال چه اتفاقی خواهد افتاد. خبرها تا اون روز با هم پیگیری خواهیم کرد، روز به روز و لحظه به لحظه. من یه خبرنگارم و هر روز اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم در همین ساعت منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نزدیک قله این
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان و شنوندگان عزیز، هزاران درود بر شما. من خاطره ارج همراه با تهیه کننده برنامه مریم بانو فطرتی برنامه نزدیک قله ایم را تقدیم حضورتان می کنیم. در این برنامه قصد داریم به بررسی اجمالی دستاوردهای علمی و فناوری روز ایران بزرگ در سالی که گذشت بپردازیم.
موفقیت پژوهشگران گروه تحقیقات ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در درمان سرطان معده از طریق ژن درمانی. در این روش از ساختار ژنتیکی نوترکیبی استفاده می شود که منجر به تقویت سیستم ایمنی بیمار و حذف سلولهای سرطانی می شود.
با روش اختصاصی که داریم انجام میدیم، درمان‌های سل تراپی هایی که انجام میشه، به خصوص توی روش ما درمان هدفمندتر انجام میشه.
اکنون به همت محققین در یک شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به درمانی مؤثر در پیشگیری توده های سرطانی در این بیماری شدند.
این درمان پایه و اساسش دی سی تراپی هستش. سه تا از شاخص های توموری سرطان های گوارش رو از طریق مهندسی ژنتیک با هم وصل کردیم و یه پروتئین جدیدی تولید کردیم که این پروتئین رو به خورد دندریتیک سل ها، سلول های دندریتیک مریض میدیم و در بدن بیمار این سلول باعث میشه اون شاخص هایی که ما به خوردش دادیم به سیستم ایمنی مریض عرضه کنه و سیستم ایمنی مریض مخصوصا تی سل ها، سلول های ایمنی تی سل که فعال شدن، بر علیه تومور حمله کنن و تومور رو از بین ببرن.
این شیوه به عنوان مؤثرترین راهکار درمان سرطان معده برای نخستین بار در ایران از طریق ژن درمانی از سوی پژوهشگران کشورمان انجام گرفته است.
ما تاییدیه وزارت بهداشت درمان رو و IRCT کد رو گرفتیم. تولید این فراورده ثبت اختراع گرفته و در شرکت دانش بنیان انجام میشه و این تکنولوژی جدیدی هست.
این دستاورد علمی در حوزه پزشکی حاصل 10 سال تلاش و کار علمی پژوهشگران مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
ژن درمانی یکی از روش‌های درمانی نوین است که می‌تواند با ایجاد تغییرات در ژن‌ها بسیاری از بیماری‌های مختلف را درمان کند. ظرفیت بالقوه این روش برای درمان بیماری‌های مختلف است. ژن تراپی می‌تواند آینده‌ای امیدوارکننده برای درمان بیماری‌هایی که تاکنون هیچ روشی برای از بین بردن آنها وجود نداشته است را به همراه داشته باشد. دکتر حمیدرضا سلیمانپور، متخصص مهندسی ژنتیک و زیست فناوری.
حوزه بیماری هایی که در ارتباط با حوزه ژنتیک و ژن درمانی و سلول درمانی و حوزه مهندسی ژنتیک هست، حوزه بسیار بسیار گسترده ای رو شامل میشه که اغلب بیماری هایی هستن که در مقابل درمان های جاری مقاومت های مختلفی رو به لحاظ سلول مولکولی نشون میدن که ما از اون به عنوان مقاومت های دارویی یاد میکنیم. ما بایستی توجه ویژه‌ای به درمان این قبیل بیماری ها داشته باشیم با استفاده از فناوری های نوین پزشکی. آنچه که در مورد کانسر ناگوار هست برای بشریت این هستش که به هر حال این توده در یک استیجی از زمان حیات خودش متاستاز میده و از مکان خودش به بافتهای دیگه مهاجرت میکنه و بافتهای دیگر رو مختل میکنه و نهایتاً موجبات مرگ بیمار رو به وجود میاره، وگرنه خود کانسر به عنوان در واقع یک توده به لحاظ جراحی کاملاً قابل برداشت هست اگر اون موضع متاستاز رخ نده. اما شاید سوال این باشه که خب متاستاز چیه و چرا این اتفاق میفته، که بعد حال ما فکر بکنیم که چطور بایستی با استفاده از روش‌های ژن درمانی کانسر رو مهار بکنیم. در واقع آنچه که در پدیده متاستاز رخ میده پدیده ایست به نام EMT، یعنی سلول‌ها به لحاظ ویژگی ذاتیشون در مرحله تکامل این ویژگی بهشون داده شده که بتونن از مکان به مکان دیگه برن. این کجا به درد میخوره؟ در هنگام تشکیل رویان، یعنی ما که میخوایم به وجود بیایم از سلول تخم، وقتی میخواد ارگانهای ما به وجود بیاد طبیعتاً سلولها بایستی مهاجرت بکنن از جای به جای دیگه تا بافتهای ما بتونه از سلولهای بنیادی ما به وجود بیاد. این توانایی مهاجرت ذاتی در سلولها که نهاد در واقع خلق ما هست و اگر نباشه ما طبیعتاً خلق نمیشیم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که این ویژگی ذاتی که ما زیست‌شناسا و در واقع بایوتکنولوژیست‌ها اون رو به عنوان EMT میشناسیم توسط سلول‌های سرطانی یا تودهای سرطانی به کار گرفته میشه و به نفع خود سلول سرطانی و توموری از این ویژگی مهاجرتی استفاده میشه و سلول از تومور در واقع مهاجرت میکنن به جای دیگه. در واقع یک پدیده عادی سلولی است که در جای نامناسب داره این اتفاق میفته، جایی که نبایستی در واقع رخ میده. بنابراین ما پدیده متاستاز رو داریم، یعنی سلول سرطانی از این پدیده ذاتی خودش استفاده کرده به نام EMT و در جای دیگه زاده شده. آنچه که الان داره رخ میده در ارتباط با مبارزه با بیماری کانسر متاستاز اینه که برخی از داروها دقیقاً علیه این EMT دارن کار میکنن و این EMT رو قرار هستش که مهار بکنه.
ژن درمانی به مجموعه اقداماتی که باعث درمان بیماری ها از طریق اصلاح ژن های مختلف می گردد گفته می شود. در واقع ژن درمانی شامل قرار دادن یک یا چند ژن اصلاح شده در ماده ژنتیکی بیمار برای درمان بیماری است. طبق تعریف گفته شده این روش می تواند روشی نوین برای درمان بیماری های نادر که تا به امروز با داروهای خاص هم درمان نمی شدند باشد. ژن‌هایی که برای درمان مورد استفاده قرار می‌گیرند در آزمایشگاه ژنتیک برای جبران خطاهای موجود در DNA بیمار طراحی شدند. به بیان دیگر، ژن یا ژن‌های جدید می‌توانند رونوشت DNA یا RNA مورد استفاده برای سنتز پروتئین‌ها را تغییر دهند و در نتیجه بیماری را اصلاح کنند. دکتر رامین سرامی، رئیس کمیته فناوری درمانهای نوین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ما پیشرفت‌های خیلی چشمگیری توی درمان‌های استاندارد یا همون کانونشنال بیماری‌های لاعلاج، سبوالعلاج مثل سرطان‌ها داشتیم. روش‌های جدید شیمی درمانی، پرتو درمانی و حتی روش‌های مثل ایمنی درمانی، داروهای ایمنی درمانی، خب به هر حال اینا واقعاً جهش‌های جدی رو در درمان بیماران حاصل کردن. ولی مطلب اینجا هستش که هنوز ما ببینیم بیماری زیادی در زمره بیماری لاعلاج و سبوالعلاج قرار میگیرن. برای همین واقعا روش‌های جدیدی در این زمینه مورد نیاز هست و در این بین ما یه دسته‌بندی کلی داریم به عنوان ATMP یا همون Advanced Therapy Medicinal Product که ما توی فارسی ترجمه‌ای که براش ترجمه‌ای که مأنوس باشه برای افراد، فناوری و فرآورده‌های درمان‌های نوین رو بهش اطلاق کردیم که این شامل سلول درمانی میشه، ژن درمانی و ویروس درمانی و مهندسی بافت و فناوری‌های ترکیبی. در زمینه سلول درمانی ما مدت هاست که به همت مراکز تحقیقاتی به نام کشورمون مثل پژوهشگاه رویان ما با بحث سلول‌های بنیادی آشنا بودیم، ولی خود سلول درمانی هم فقط منوط و محدود به سلول‌های بنیادی نیست. ما بحث بسیار جدی رو در این حوزه یا همون ایمنی درمانی سلولی داریم که از سلول‌های ایمنی استفاده می‌کنیم به جای سلول‌های بنیادی که از این سیستم ایمنی، تقویت سیستم ایمنی فرد استفاده می‌کنیم برای درمانی بیماریش، به خصوص در درمان سرطان‌ها این کاربرد داره که بحث‌های مثل سلول درمانی با استفاده از سلول‌های کشنده طبیعی که سربازهای سیستم ایمنی هستند، یا سلول درمانی با استفاده از سلول‌های دندریتی که فرماندهان سیستم ایمنی هستند، خب یک بحث‌های بسیار جدی هست که در حال انجامه. اون چیزی که برای ما به شخص بسیار امیدبخش است بحث ژن درمانی برای سرطان و دیگر بیماری‌های سبوالعلاج ژنتیکی هست. در حوزه ژن درمانی سرطان ما می‌تونیم از طریق اصلاحات ژنتیکی، از طریق حامل‌ها و ناقل‌های ژنتیکی ما بیایم اصلاحاتی رو انجام بدیم که منجر به درمان بیمار باشه، و یا یه بحث جذاب‌تر و جالب‌ترش بحث ویروس درمانی سرطانه. در بحث سرطان اون چیزی که برای بنده جذاب هستش استفاده از خود ویروس‌هایی هست که این ویروس‌ها به صورت تخصصی و اختصاصی به سلول‌های سرطانی حمله می‌کنن، در اون تکثیر میشن و اونو منهدم می‌کنن، در حالی که به دیگر سلول‌های بدن آسیبی نمی‌رسونن. خب این یه چشمنداز و افق خیلی روشنی رو پیش چشم ما قرار میده که با استفاده از این روش که ویروس درمانی یا همون وایروتراپی مطرح میشه، بتونیم در زمینه درمان سرطان‌های سبوالعلاج و لاعلاج یه قدم خیلی استوار و محکم و بلند برداریم.
یکی از ناقل‌های اصلی که برای حمل ژن‌های اصلاح شده به سلول‌ها در بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، ویروس است. ویروس‌ها می‌توانند با اتصال به سلول‌های میزبان مواد ژنتیکی ویروسی خودشان را منتقل کنند. این ویروس‌ها هستند که می‌توانند با در بر گرفتن سلول ژن‌های موجود در خودشان را تکثیر کنند. دانشمندان با علم جدید و به روز می توانند تغییراتی را در ویروس ها ایجاد کنند که فقط حامل عوامل درمانی باشند، نه بیماری های مضر برای بدن. این در حالی است که امکان حفظ توانایی انتقال عفونت توسط ویروس ها وجود دارد و می تواند با وجود این توانایی دی ان ای های مفید را به سلول های میزبان منتقل کند. دکتر جواد محمدی، متخصص ایمونولوژی پزشکی و رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری.
ژن درمانی در واقع یک شاخه از علم ژنتیک هست که و حتی مهندسی ژنتیک، که در این علم میان ژن‌های معیوب رو شناسایی می‌کنند و با حذف اون ژن‌ها و یا سرکوب اون ژن‌ها و قرار دادن ژن‌های سالم به جای اونها نسبت به درمان برخی از بیماری‌ها اقدام می‌کنن. به عنوان مثال برخی از سرطان‌ها رو اصلا با همین روش درمان می‌کنن. ژن درمانی در سال‌های اخیر داره جای خودش رو باز می‌کنه. برای ژن درمانی ما دو در واقع رویکرد داریم. اصطلاحاً یا میگن این ویوو یا اکس ویوو. این ویوو چیه؟ یعنی درون تنی. فرد یک ویروسی رو که مهندسی ژنتیکی شده، ویروسی که حامل ژن سالمی هست ولی عوارض اون ویروس رو نداره، یا به خون فرد تزریق میکنن و یا به بافت بیمار. یه روش دیگه این هستش که از خود فرد سلول میگیرن، در بیرون اون در واقع کانستراکت ژنی رو که ویروس در واقع هست و ویروسی که دارای اون ژن سالم هست رو وارد سلول میکنن و این سلول سالم میشه، برمیگردونن به خود فرد تزریق میکنن و این روش اصطلاحاً اکس ویوو بهش میگن. روش این ویوو راحت تر برای بیمار، چون شما از خود فرد بخواید سلول بگیرید هم زمان بره، هم در واقع خود بیمار رو دارید اذیت میکنید. پس ما اولا این کانستراکت ویروسی رو تولید میکنیم، درش ژن سالم رو وارد میکنیم، البته این ویروس نباید عوارض دیگه ای داشته باشه، و این ژن سالم رو میبرن در محیط کشت، به روی سلول امتحان میکنن ببینن آیا این جواب میده، اون نقص رو برطرف میکنه، عوارض نداشته باشه، توکسیسیتی نداشته باشه. وقتی که جواب گرفتن میرن رو حیوان، این ویروس رو وارد میکنن، بررسی میکنن ببینن آیا این ویروس اون تأثیر مثبتی که به دنبالش هستند رو داره یا نه، جبران میکنه اون پروتئینی که باید تولید بشه، اون مولکولی که باید تولید بشه رو تولید میکنه. اگر دیدن عوارض نداشت، توکسیسیتی نداشت، جبران کرد اون نقص رو، اون وقت میرن در انسان فاز 1، 2 و 3 کلینیکال رو، کلینیکال ترایال رو انجام میدن. پس این کانستراکت ژنی رو یا وارد میکنن در سلول، اون ژن مربوطه رو جایگزین میکنن، یا اون ژن معیوب رو سرکوب میکنن، و یا اینکه اصلا یه محصول دیگه رو وارد میکنن که بتونه برخی از بیماری ها رو مثل سرطان رو سرکوب بکنه.
این هم برگی زرین از کتاب درخشان علم و دانش و فناوری ایران بزرگ بود. تا برنامه دیگر که باز هم به دستاوردهای علمی و بررسی دانش روز خواهیم پرداخت، همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپاریم. خداوند مهربان یارتان.
آلوه ورا، آناناس با تکه های میوه، آلیس پرتقال پالدار، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16-12-1402 جناب آقای امیر رؤوف جاویدی از تهران. برنده 17-12-1402 جناب آقای عبدالله واحدی از تهران. برنده 18-12-1402 جناب آقای حسن قفارلوی یامچی از تهران. برنده 19-12-1402 جناب آقای میلاد محمد میرزایی از رفسنجان. برنده 20-12-1402 سرکار خانم فاطمه قانعی از بابل. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
از کوچه سبز یار می آیم من، از دورترین دیار می آیم من، دستان من از